بسم الله الرحمن الرحيم. این سری بخشایی که به خواست خدا و با همکاری دوستان برادرها و خواهرها شروع میکنیم، بعد چهار بخش به همون ترتیبی که قبلا هم عرض کرده بودم. بخش اولش که امشب انشاءالله طرح میکنیم تحت عنوان فلسفه اولا یا متافیزیک، اگه اسمش رو میخواد بگذاریم، اگه یه تعبیر ساده تری از این معنا رو بخواد، همون چیزیست که یعنی من ازش تعبیر میکنم به وجود نگری یا هستی شناسی یا واقع بینی. اینا اسمایست که ساده تر در گوش می نشینه و معنا رو هم راحت تر نشون میده. و بعدن هم که شبا توضیح خواهم داد که منظور از فلسفه اولا چیه، خواهیم دید که چیزی نیست جز هستی شناسی در یک مفهوم خیلی کلی و عام باشه. در مرحله بعد، یعنی این بحث که خودش مقدمات خیلی لازمی رو در بر داره برای اولا زدودن بعضی بدآموزی های رایج در این زمینه و روشن کردن هدف از این مسئله و معنای واقعی مفهوم فلسفه، در مرحله بعد به یه وجوه خاصی از فلسفه انشاءالله خواهیم پرداخت که خود اونا هم سهم بزرگی داره در روشن کردن پاره ای از گره ها و ابهامات فکری و معضلات عقیدتی. بحث دوممون انشاءالله فلسفه علم خواهد بود، و یا اگه تعبیر دقیق ترش رو بخواد منطق پژوهش علمی، چون فلسفه علم چیزی نیست جز یک منطق در حقیقت، و اونم منطقی که درباره پژوهش ها و کاوش های علمی خوب صحبت میشه. این که علم چگونه چیزیست، واقع نمایی علوم چه مقدار هست، تفسیر علمی معنیش چیه، پیشبینی هایی که در علم میشه چگونه صورت میگیره، بی‌طرفی علم تا چه اندازه است و چجوری حصول پذیره، قضاوت در علم آیا از به اصطلاح عنصرهای ذهنی و ارزشی و زیبایی پسندی تأثیر میپذیره یا نه، اینا اون چیزاییست که توی فلسفه علم مطرح میشه یا توی منطق پژوهش علمی. و بعد به دقت ما اونجا مشخص میکنیم، یعنی با یه معیارهای با یه ضوابط دقیقی که علم چیه و غیر علم چیه، یعنی اون چی که بیرون علم واقع میشه چه جور چیزیست، اون چی که داخل علم واقع میشه چه جور چیزیست، و برچسب علمی و غیر علمی رو چجوری به چیزها میشه زد. و بعد تازه یه چیزی اگر علمی بود یا غیر علمی، اون موقع معنی هر چیه، یعنی آیا واقعا هر چیز علمی مقبوله، هر چیز غیر علمی مردوده، و یا اونکه این خط فاصله رو بعد از جاهای دیگه کشید. اینا اون چیزاییست که در مسئله منطق پژوهش علمی انشاءالله ما بحث کنیم. در فلسفه علم یه بحثی اهمیت خاص پیدا کرده که در حقیقت متعلق به فلسفه علمه، ولی به علت اینکه به طور استثنایی بهش اهمیت داده شده، اینه که به طور مجزا لازم بحث بشه، و اون فلسفه تاریخه. فلسفه تاریخ در حقیقت یکی از انواع مسائلی است که تو فلسفه علم مطرح، تو فلسفه علم فلسفه ریاضیات هست، فلسفه علوم فیزیکی هست، فلسفه علوم بیولوژیکی هست، و فلسفه علوم اجتماعی هست، و فلسفه تاریخ هست. اینا همشون شقوق و شاخه های فلسفه علم هست، الا این که فلسفه تاریخ هم طور که خودتونم واقعی به مسئله یه نوع اهمیت خاصی پیدا کرده که کسانی ممکنه بیان و برن تو این دنیا، اهل علم هم باشن، از فلسفه ریاضیات یا فلسفه بیولوژی چیزی نشنون، ولی فلسفه تاریخ به گوششون بخوره مرتب، به علت اهمیت ایدئولوژیکی که پیدا کرده. بنابراین ایجاب میکنه که این نکته رو هم ما یه ذره بیشتر بشکافیم و به همه اون وجوه عام قضیه در فلسفه علم اکتفا نکنیم، خصوصا که اصولا در خود مسئله تاریخ بحث است که اصلا اینو میشه به صورت یه علم مثل سایر علوم در نظر گرفت یا باید برای حساب جدای باز کرد، و در حال اینا نکاتی است که اونجا باید تکلیفش روشن میشه. فلسفه علم خودش به دو معناست در حقیقت، یعنی نه اینکه دو جور فلسفه علم داره، فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ خودش به دو معنا، نه اینکه دو جور فلسفه تاریخ داریم، بلکه یه کلمه است که مشترک لفظی است بین دو معنا، یعنی گفته میشه بعدش دو معنا اراده میشه. یکی فلسفه تاریخ به اون معنای عامی که همه ما شنیدیم، همون چیزی که مشهورترین نوعش فلسفه تاریخ مارکسیستیه. البته هگل هم یه فلسفه تاریخ برای خودش داره، تایندی هم یه فلسفه تاریخ برای خودش داره، نیبور از این فلسفه‌های جدید آمریکایی فلسفه تاریخ اینجوری برای خودش داره. در این فلسفه تاریخ به طور کلی بحث در این است که مجموعه تاریخ که به عنوان یه هویت مستقل ما در نظر می‌گیریم، این چگونه موجودی است، رشدش چجوریه، حرکتش چجوریه، قانونش چجوریه و مسیرش کجاست و هدفش چیه. این از اون مسائل مهمی که تو فلسفه تاریخ به معنای رایجش مطرحه. شما بلافاصله که اون کتابای فلسفه تاریخ هم به این معنای معمول رو باز میکنید، این سوالا مطرح میشه. خب آقا حرکت تاریخ چگونه صورت میگیره؟ تاریخ از چه مراحلی رد میشه؟ و محرک تاریخ چیه؟ تاریخ به کجا میخواد برسه؟ قوانینی که بر حرکت تاریخ حاکمه چیه؟ اینا اون چیزاست که به نام فلسفه تاریخ نادیده میشه. اصطلاحاً این قسمت رو بهش میگن اسپکولیتیو، به اصطلاح فلسفیستی، که نظریه دیگه، یعنی نظر بازیست و پیدا کرد فکریست. یه قسمت دیگه که فلسفه تاریخ هست که در حقیقت اسمش باید منطق تاریخ گذاشت، یا به تعبیری که من میکنم منطق پژوهش تاریخی. منطق پژوهش تاریخی اون چیزیست که امروزه به طور آکادمیک، یعنی اون چیز بیشتر شایعه و قسمت غیر ایدئولوژیکه، به نام فلسفه تاریخ نامیده میشه. که فلسفه تاریخ به این معنا، یا بهتر بگیم در منطق پژوهش تاریخی، بحث درباره تاریخ و قانونمندی تاریخ و مسیر تاریخ و محرک تاریخ و هدف تاریخ و اینا نیست. نه تنها بحث در اینا نیست، سهل است که به یه معنا این حرفا رو اونا بی‌ربط هم میدونن، یعنی معتقدن که اصلا این دو فلسفه تاریخی از گل غلط رویده، یعنی همچه چیزی ممکن نیست داشتن اون دو فلسفه تاریخ. اینا رو انشالله گفتگو خواهیم کرد، ولی میخوام بگم که یعنی اون چه که توی این فلسفه تاریخ به معنا جدید یا تو منطق پژوهش تاریخی مطرحه، عبارت است از خود شناختن علم تاریخ. یعنی اصلا علم تاریخ چه جور علمیه؟ چی به ما یاد میده؟ ارزش معرفتیش چیه؟ متدش چیه؟ آیا کشف قانون میشه کرد در علم تاریخ؟ آیا پیشبینی میشه کرد در علم تاریخ؟ آیا علم تاریخ مثل سایر علومه توش تئوری هست، توش تجربه هست، توش قانون هست، متدی مثل متد علوم فیزیکی داره؟ اینا اون چیزاییست که تو منطق پژوهش تاریخی بحث میشه، و تا تکلیف اینا معلوم نشه در حقیقت فلسفه تاریخ به معنای اول نمیشه داشت. یعنی تا نشه این رو ما معین نکنیم، یعنی در حقیقت اونها که اومدن از قانونمندی تاریخ که معنای اولش بحث میکنن، مفروض گرفتن که توی تاریخ هم مثل توی سایر چیزهای طبیعت درست میشه دنبال حرکت و رشد و قانون رفت. این هر فرق در این است که ما قبلا این رو روشن کرده باشیم که آیا توی تاریخ اصلا باید یا میشه امکان داره که دنبال قانون رفت یا نه، آیا در تاریخ میشه تئوری داد یا نه، آیا در تاریخ میشه تجربه کرد یا نه، آیا در تاریخ میشه پیش بینی کرد یا نه، آیا در تاریخ میشه اصلا محرک نشون داد یا نه، اصلا این حرفا معنی داره یا نداره. اونایی که به فلسفه تاریخ به معنای اول پرداختن، اون اسپکولیتیو که عرض میکردن، اینا مفروض گرفتن این مسئله رو و بعد سراغ دومیش رفتن. در اون بحثی که حالا قوانین تاریخی چیست، محرک تاریخ چیست، در فلسفه تاریخ به معنای دوم، یعنی تو منطق پژوهش تاریخی، خود این حرفا محل بحثه که اصلا این حرفا رو میشه زد یا نمیشه زد. وقتی که اینا تکلیفش روشن شد، اون موقع تازه باید پیدا کرد که خب اگر قرار است که از محرک تاریخ بحث بشه، اون موقع نوعش چیه، چی بوده چی نبوده. این همون چیزیست که به علت اهمیت حساسش من فکر میکنم که ضرورت کامل داره که ما این رو به طور مستقل شده بحث بکنیم. و در مرحله چهارم بحث ما راجع به فلسفه اخلاقه. من در فلسفه اخلاق به علت این که احتمالا خودتون هم میدونید مسئله بسیار بسیار وسیع و گسترده است و مکاتب خیلی متعدد و متنوعی در این زمینه وجود داره، من نه حاضرم و نه مایلم که به همه اون مسائل بخوام حتی اشاره بکنم. من خصوصا به یکی از اون به اصطلاح شاخه های مهم فلسفه اخلاق میپردازن که اسمش اخلاق علمی باشه، یعنی رابطه اخلاق با علم رو در واقع من بحث میکنیم انشاءالله اینجا. آیا میشه از علم به اخلاق پل زد؟ آیا از علم به اخلاق میشه اصولا رسید؟ قضایای اخلاقی، دستورهای اخلاقی، باید و نباید، خوب و بد، خیر و شر، فضیلت و رذیلت، آیا این چیزا رو از علم میشه اخذ کرد به طور کلی یا نه؟ این اون چیزیست که امروزه باز برای خیلی ها یه چیز مفروضیست که آدم باید بشناسه طبیعت رو، وقتی که شناخت بعد مسئله تعهد مطرح میشه، مسئله خیر و شر مطرح میشه، چی خوب و چی بده مطرح میشه. این اون چیزیست که بعد تکلیفش روشن میشه. اینا مجموعاً اون چهار مسئله ایست که انشاءالله ما درست خواهیم برداشت و من گمان میکنم که کمابیش بسیاری از مسائل مهمی که امروزه از نظر فکری نسل ما باهاش تماس داره و تماس جدی هم داره و باید به نحوی از آنها تکلیف خودش رو و موضع خودش رو تو این نکات روشن بکنه، اینا مسائلی است که در هر حال اگر همه اونا رو نپوشونه اغلب اونها رو میپوشونه، این فرا میده. من البته مدعی نیستم که من جواب به همه مسائل اینجا میدم یا میتونم بدم. اون چه که بر من مهمه اینه که من بتونم فقط مسئله رو مطرح بکنم، یعنی من فقط نشون بدم که این مسائل هست و باید به اینا اندیشید و باید بر اینا جوابی تهیه کرد و نباید که افتخار جواب دیگران شد، یعنی جوابایی که دیگران اندیشیدن بر این مسائل و مفروض گرفتن و بعدم به طور مخفی یا آشکار پراکنده کردن و ما هم خواننده ها و مصرف کننده های اون افکار هستیم، حداقل آگاهی باشیم نسبت به این مسائل. ما ممکنه جواب مکاتب دیگر به این سوالات پیدا کرده باشیم یا پیدا بکنیم یا بپذیریم. مهم این است که ما بدونیم در حقیقت اینا سوالاتی است که به نحوی از آنها دیگران جواب بهش دادن، حتی ممکنه سوالش رو مطرح نکردن ولی جوابش رو گفتن. ما ندونیم که این سوالا حساسه و جواب دادن به اینا تکلیف بسیاری از قضایای دیگر رو مشخص میکنه در واقع و هر ذهنی به نحوی از آنها برای این مسائل خودش جوابی داره، یعنی شکی نیست که ما که اینجا نشستیم یه جوابایی به این چیزا حالا آگاهانه یا ناآگاهانه تو ذهنمون دادی. همه این مطلب این است که ما اینو رو بیاریم، یعنی مطرح کنیم در سطح آگاهی نون بیاریم، در اون وجدان آگاه نون مطرح بشیم و بعد تحلیلش دیگه به قضاوت هر کسی هست که دیگه. حالا میپردازیم به بحث اول ما که مسئله فلسفه اولا باشه یا مسئله متافیزیک. مقدمتا من چند تا ریفرنس ذکر میکنم که بعد دوستان اگر خواستن به اینا زمنان مراجعه میکنن و البته این حقش بود که پیش از اون ذکر میشد که الان شاید گفتگومون زاینده تر میشد، ولی در حال کمی هم این حق خطا از من بوده که نشد. کتاب روش رئالیسم آقای طباطبایی رو همه تون حتما شنیدید و خوندید، حداقل مقالات یک و دو این کتاب در ارتباط با این بحث امروز ما خوندنش ضروری است. همچنین از کتاب فلسفه ما که اصلش عربی است، فلسفه تو نامال محمد باقر سر، این کتاب به فارسی هم ترجمه شده که من اسم مترجم الان یادم نیست. این کتاب هم بعضی مباحثش خصوصا همون بخشای اولیش باز برای منظور ما ضروری است. البته این کتاب بیشتر از دید این نوشته شده که به فلسفه مارکسیستی به اصطلاح جواب بده. ما در اونجا همچین حتی با عنایتی تو بحثمون به طور خاص نداریم نسبت به فلسفه مارکسیستی، یعنی ما هیچ موضعی به مشخص نکردیم که حمله بکنیم، ولی به هر حال بعضی نکات خوبی داره اینجا که قابل خوندنه. در یه سطح کمی فلسفی تر و در کتابهای فارسی یه کتابیست به نام کاوش‌های عقل نظری، این کتاب مال آقای مهدی حائریه. همه این کتاب البته خوندنی است، برای این که قید میکنم که یک کمی سطحش از این کتاب های دیگه بالاتره، به زبان فنی‌تر هم نوشته شده، ولی در این حال کتاب خوبیه. باز مقدمه این کتاب و فصل اول این کتاب با این بحث ما ارتباط بیشتر پیدا میکنه که میتونید بخونید. یک کتابش به نام مسائل فلسفه یا Problems of Philosophy مال برتراند راسل. از این من شخصا خودم زیاد نقاط اشتراک و فکری با برتراند راسل ندارم، ولی به هر حال این کتابی کتابی است که تا حدودی سعی شده که بی‌طرفانه نوشته بشه. کتاب کم حجمی هم هست، از وقتی که نوشته شده فکر کنم 1912 تا الان کتاب زیادش از 30 بار چاپ شده. کتاب خوندنی است. حداقل یه اینترودکشن خوبی است برای اینکه ورود به مسائل فلسفی، اون سنس آف فلسفی به اصطلاح، اینکه آدم احساس کنه که فلسفه چه می‌خره، حالا بدون اینکه جواب به مسائل بخواد پیدا کنه. حداقل این کتاب می‌تونه یه مقداری از اون قدیر معرفی بکنه برای شما. عرض می‌شود که در یه سطح یه کمی بالاتری از این کتاب اسمال آقای آلفرد نوست وایتهد که من اینجا هم نوشتم، این رو هم میتونید ببینید. کتاب که نام Adventures of Ideas، معرفی آرا به اسطلاح، این کتاب یه بار به فارسی هم ترجمه شده که هیچ ترجمه خوبی نیست. اونایی که میخوان بخونن حتما انگلیسیش رو نگاه بکنن. چندین بخش داره، خصوصا فصل هشتم و نهمش با بحث ما ارتباط بیشتر پیدا میکنه. Whitehead، آلفرد نورس Whitehead.
سستی
بله، عرض می شود که ایشون یه فیلسوف مشهور انگلیسی دیگه و ریاضیدان که البته این اواخر هم بشن تو هاروارد تدریس می کرد، یعنی کلن از انگلستان اومده بود بیرون، صاحب نظرات جدیدیست هم تو علم هم تو ریاضیات هم در فلسفه، یعنی هم در ریلاتیویتی نظرات رقیبی داره نسبت به انیشتین، مثلا در ریلاتیویتی عام، هم توی ریاضیات و اینا در منطق جدید خصوصا حرفای تازه‌ای داره، و هم در فلسفه. ایشون مؤسس فلسفه پروسس فلسفی اگر شنیده باشید. به هر حال این کتاب Adventures of Ideas‌ش نسبتا کتاب خوبیه. فصل هشتم و نهمش رو بیشتر من توصیه میکنم بخونید، ولی همه فصلش خوندنیست. فصل هشتم نهمشی که راجع به ساینس و فلسفیه و یکم راجع به کسمولوژیه، فلسفه ها کیهانی و دیگه. اگر از دوستان کسانی عربی میخونن، یعنی کتاب تو عربی خیلی زیاده دیگه توی زمینه ها، یعنی اونقدر زیاده که نمیشه از اون وسط انتخاب کرد و ذکر کرد. اگه دیدن که بعد وقت من معرفی میکنم که بخونم، اگه هم نمیخونم که وقتی تونستم بخونم موقع بیانتون بخونم و بگم. بسیار خوب، حالا بپردازیم به اصل مسئله. ما هممون شناخت های علمی رو اجمالا میدونیم که چیه، یعنی حالا صرف نظر از اینکه بتونیم تعریف بکنیم که شناخت علمی چه جور چیزیه، ولی حداقل تو زندگی معمولیمون این کار رو ما میکنیم. یعنی شما همین که یه حادثه ای رو به اصطلاح تفسیر علمی میکنیم، یعنی وقتی که از شما پرسن بارون که میاد چجوریه که بارون میاد، یا پس به این ضبط صوت که کار میکنه چگونه کار میکنه، یا فلان دارو رو که آدم میخوره چگونه اثر میذاره که بیماری خوب میشه، ما به نحوی از آنها معتقدیم که یه نوع تفسیر علمی از این حوادث میتونیم بدیم. یا حالا اگه ما هم بلد نباشیم، علمشو نداشته باشیم، علم میتونه از این حوادث تفسیر بده. ما با این یه مقدار آشنایی مقدماتی داریم. تفسیر علمی توضیح بیشترش رو توی بخش و بعدش حالا خواهم داد، ولی حداقل این است که معنی تفسیر علمی این است که ما ذهن رو از پراکندگی نجات ببخشیم. این اولین قدم توی هر گونه معرفتی که بناس شروع بشه. ما توی طبیعت با جهان با جامعه با تاریخ که روبرو میشیم، به طور مسلم حوادث پراکنده خیلی زیاد میبینیم. ذهن همیشه طالب یک نوع اقتصاد در فکر، اگه من تعبیر یکی از فلاسفه اتریشی رو بخواد بپذیریم، ما هیچ وقت حاضر نیستیم که مغلوب معلومات خودمون بشیم. به تعبیر دیگه، یعنی ذهن ما انباشته بشه به طور یه موزه، مثل یه موزه از معلومات پراکنده‌ای که هیچ ما احساس ارتباط بین اینا نکنه. ذهن برای اینکه غلبه پیدا بکنه به معلومات خودش، در پی این برمیاد که طرح‌های کلی بیاندیشه که با این طرح‌های کلی معلومات رو دسته‌بندی بکنه. و وقتی که ما به دسته‌بندی رسیدیم به یک درجه آسایش روحی میرسیم، یعنی احساس میکنیم که ما از پراکندگی نجات پیدا کردیم. اگر کسی از ما پرسیدش که این چیز چیه، ما بلافاصله تو یکی از اون طبقه ها میذاریم، میگه مثلا اینی که شما پرسیدی از نوع فرض میکنیم انرژی هاست. قبل از این ما وقتی که تقسیم بندی نداشتیم، دسته بندی نمیتونستیم بکنیم چیزا رو، همه چیز برای ما میشد همه چیز دیگه ای باشه، یعنی به اصطلاح اشیا کاملا به هم آمیخته بود، مخلوط بود. همین مخلوط بودن و همین پراکنده بودن بود که در واقع ما احساس میکردیم علم نداریم، به تعبیر دیگه فرهنگ نداریم، شناخت نداریم. اولین قدم در راه حصول هر معرفتی طبقه بندی اشیا است و به تبع اونا طبقه بندی معلومات خودمون. دسته بندی کردن و چیزها رو تو دستجات مختلف گذاشتن و بعد احکام این دسته های مختلف رو پیدا کردن. این اولین قدم است در راه حصول معرفت. شما همیشه دیدید وقتی که آدم مثلا توی یه موزه مثلا میره، این تجربه رو شاید خیلی از ماها کرده باشید. آدم وقتی که واقف نیستش که چی به چیه، یعنی فرض کن شما مثلا، من یادم توی موزه زمین شناسی با یه نفر رفته بودیم که اون زیاد اصلا اطلاعی نه از شیمی داشت و نه از زمین و نه از سنگ و چی، در یه گیجی از مثلا مطلق به سر میده، یعنی میدید چیزا رو، خب سنگ ها گوناگون در مقابلت هم قرار داره، هر کدوم هم یه شکلی داره، یه تراش مخصوص داره، یه ساختمان کریستالی مخصوص داره، ولی شما از این مجموعه در هر چی هم بیشتر باشه، به جای اینکه بیشتر احساس کنید که بیشتر چیز بلد شدید، فقط احساس میکنید که بیشتر گیج شدید، هیچ چیز دیگه نیست. ولی بلافاصله پس از اینکه یک تقسیم بندی کسی به شما بده، بگه مثلا نگاه کن سنگایی که نوکش تیزه، مثلا سنگای فرض میکنم آتش فشانی، سنگایی که نوکش تیز نیست مثلا غیر آتش فشانی فرض میکنم، شما یه مرتبه احساس میکنید که به یه درجه از مرتبه نائل شدید. بلافاصله تو موزه که میگردید دو تقسیم بندی میکنید، ها این سنگای لفتیز و اونا سنگای غیر لفتیز، مثل که احساس میکنید که دارید حالا احاطه پیدا میکنید، مثلا قبلا شما مغلوب بودید، حالا شما دارید غلبه پیدا میکنید. این چیزیه که همه ما توی زندگی میدونه، همین الان که ما جمع شدیم میخوام فرض کنیم که ببینیم فلسفه چیه، درسته؟ یا علم چیه؟ تفاوت بین این دو تا چیه؟ معنیش چیه؟ معنیش این است که ما اگر همینطور بخوام با اینا بدونیم که درست بتونیم از هم تفکیک بکنیم، اینا رو تو دسته‌های مختلف زندگی بگذاریم، احساس میکنیم که چیزهای شنیدیم ولی در حقیقت نمیدونیم اینا رو کجا بذاریم. جای چیزها رو در جهان معرفت مشخص کردن یه نقطه است که ازلا و ابدا برای همیشه معرفت بشری با سر و کار داره. یعنی ما توی تمام دانشمون، چه در فلسفه و چه در علم، همیشه به دنبال این میگردیم که اشیا رو دسته بندی بکنیم و طبقه بندی بکنیم. این اولین قدم است در معرفت، چه معرفت علمی باشه چه معرفت فلسفی. بنابراین این وجه مشترک است که ما دسته بندی میکنیم. حالا نکته دوم اینه که این دسته بندی رو همیشه میشه پس از یه فرضی شروع کرد. یعنی شما میتونید که ابتداعا خودتون رو محدود بکنید که ما طبقه بندی میکنیم، میخواییم در داخل فقط موجودات مادی صورت بدیم، توجه بکنید، یعنی این که ابتدا یک حدی یه مرزی بذاریم و پس از گذاشتن اون مرز شروع کنیم به دستبندی معلومات و اشیا، و یا این که ما بدون گذاشتن یه مرز طبق بندی رو شروع بکنیم. بذارید من قبلا یه مثال بزنم که این حرفی که زدم از این حالت خیلی منتظرش بیاد بیرون، شاید روشن‌تر بشه. طبقه بندی های علمی رو که شما دیدید دیگه، یعنی دسته بندی چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. از مثال مثلا اگر شما در سابق بودید، یعنی فرض کنیم که ما انسان های قرن مثلا 14 حالا به فلسفه هم کار نداریم، دسته بندی علمی چیه؟ فرض کنید که به کمیت و کیفیت مثلا چیزا رو تقسیم میکنن، میگن طول و عرض اونا جز به کمیت، در حالی که مثلا حرارت اشیا جز به کیفیتشه، رنگش جز به کیفیتشه، امثال این رو چیزا. ما این روزا البته در علوم این تقسیم بندی ها دیگه نمی کنیم، یعنی وقتی که از ما بپرسن ما بلا فاصله دنبال این میگردیم، بسه یه به جهانبینی علمی این دوره داره. البته که چیزا رو بر حسب فرض کنید جرمشون، بر حسب انرژی، بر حسب نیرو، بر حسب شکاف، بر حسب حرارت، امثال اینجور مقوله های علمی که امروز وجود داره از این تقسیم بندی ها تو جهان ما صورت میگیرید، یعنی از این قبیل، یعنی بلافاصله تو از نور از ما بپرسن که آقا چیه، قدما ممکن بود یه جور دیگه توی دسته دیگه بذارنش. ما مثلا یه روزیم امواج الکترومغناطیک هست و درست میشه دیگه، یعنی ذهن ما دیگه خلاص میشه، یعنی روشن میشه که مسئله چیه، یعنی جا شما معلوم کردیم که این دنیا اولا موج، ثانیا هم از امواج مثلا امواج الکترومغناطیک، این بر ما دیگه روشن شد، یعنی ما طبقه‌بندی رو انجام دادیم و مطلب رو حل کردیم. از حرارت که از ما بپرسن، از قدیمی هم بپرسن آقا حرارت چیه، بلافاصله میذاشته تو دسته کیفیت ها، حرارت بارق هست از یه کیفیت، این تمام شد. حالا از شما میپرسن که حرارت چیه، شما هم بالاخره برای حرف تفصیلی میدید، یه شناختی حرارت مثلا عبارت هست از انرژی سینتیک اشیا، فرض میکنید یا هر چیزی که دارتون میخواد و تفصیل بنده رو انجام میدید. در حال نکته این هست که بدون مشخص کردن جای یک شی تو جهان ما نمیتونیم بگیم معرفتی به دست بیاریم. این خیلی مهمه. معرفت همیشه شروع میشود با تقسیم بندی و خاتمه پیدا میکند با تقسیم بندی. اینه شما نسبت به تمام شناختاتون میتونید تجربه بکنید. یه کتابی داره پیر دوهن که یه فیلسوف فرانسویه به نام ایم از شخص را فیزیکال تئوری، ایشون در اونجا بحث میکنه راجع به اولا ساختمان علوم فیزیکی و ثانیا هدف علوم فیزیکی. علوم فیزیکی ساختمانشون چیه؟ یعنی اینی که هستن چیست؟ و در مرحله بعد هدفشون چیه؟ یعنی به کجا میخوان برسن؟ خصوصا در اونجا اون تعبیری که به کار میبره کلاسیفیکاسیون ناتورل، طبقه بندی طبیعی، هدف علوم فیزیکی این است که ما به یه طبقه بندی در معرفت فیزیکی نزدیک بشیم که این طبقه بندی مشابه باشه با همون طبقه بندی واقعی که اشیا در خارج دارن. توجه میکنید واقعا هم اینه دیگه، چیز غیر از این نیست. هر دوره از علم یا فلسفه که پیشرفت میکنه ما یه درجه به طبقه بندی صحیح تر اشیا نزدیکتر میشیم، یعنی درست بهتر میفهمیم که جای اینا کجا بوده که ما تا امروز اینا رو در اون جای نمیگذاشتیم. دقت میکنید؟ یعنی شما اگر مثلا فرض میکنید که انقلاب کوپرنیکی، یعنی از گالیله در واقع به این بعد، دقت کنید حقیقت مطلب چی بود؟ تا قبل از اینا جهان ها، یعنی این به اصطلاح جهان بالاتر از ما، اینا جزء طبقه موجودات روحانی و سماوی قرار میگیره و زمین ما جزء طبقه به اصطلاح تحت القمر، یعنی موجودات خاکی قرار میگیره. طبقه بندی این بود دیگه، احکام اونا کاملا فرق میکرد، اونا عنصر خامس بودن، سینتسنس به اصطلاح اخیری بودن، اینجا اون چهار عنصر دیگه بودن، اون عناصر اربعه. تفاوت اساسی که بین اینا حاصل شد بعد از کوپرنیک و خصوصا بعد از گالیله این بود که طبقه بندی عوض شد، یه مرتبه تمام این عنصرهای سماوی در همون طبقه جا گرفتن، تو زمین هم جا میگرفت. یعنی همه اینا رو ما الان دیگه تو یک جا میگذاریم، در دو جا نمیذاریم. این درست همون مکانیکی که بر زمین صادقه، بر سماوات هم صادقه، همون احکام شیمیایی که این عناصر زمینی دارن عناصر سماوی هم دارن. دقت میکنید ما در اینجا گفتیم که ما به یه درجه جدید از معرفت نائل شدیم، جای یه چیزی رو که قبلا در یه جای دیگه میذاشتیم حالا فهمیدیم که اونجا نبود، جاش یه جای دیگه بود، باید با چیزای دیگه دستبندی کرد. ما اینجا فهمیدیم که یه علم تازه، شناخت تازه پیدا کردیم. همینه دیگه، علم شناخت با تقسیم بندی شروع میشه، با تقسیم بندی پیش میره، هدفش هم اینه که به تقسیم بندی طبیعی و صحیح نهایی اشیا برسه. این یک نکته اساسی. حالا من در اینجا به تدریج میخوام وارد بشم وارد این بحث که فلسفه خصوصا چگونه آغاز میشه و چگونه رشد میکنه و علم چگونه آغاز میشه و چگونه رشد میکنه. از مسائل بسیار اساسی فلسفه یا متافیزیک عبارت است از تفکیک بین علم و فلسفه، یعنی اینکه ما واقعا بشناسیم که علم چجور شناختی از این جهان به ما میده، فلسفه چجور شناختی از این جهان به ما میده. این مطلب بسیار اساسی است، به خاطر اینکه خصوصا تو این روزگار ما از اینجا که علم طلبی یک چیز خیلی مدرنی شده، این مطلب ورد خیلی زبان ها شده که یه عده‌ای مدعی هم که فلسفه علمی میخوان به مردم یاد بدن. ببینید یه تناقضی تو خود این کلمه نهفته است. یعنی بعد قبلا خیلی چیزا رو تعریف شده روشن و کسا رسید به این حرف که فلسفه علمی یعنی چی. فلسفه علمی معنیش چی هست؟ بالاخره شناختی که ما میخوان بدیم در فلسفه علمی شناخت فلسفی و شناخت علمیه. و شناخت فلسفی آیا متفاوت هست با شناخت علمی یا یکیست این دوتا؟ توجه میکنید اینا باید قبلا روشن بشه. کسی که فلسفه علمی میخواد بگه در حقیقت یا شناخت علمی میده یا شناخت فلسفی. دیگه فلسفه علمی خودش برای هم معنای محسنی نداره، نمیتونه داشته باشه. من فقط میخوام این مقدار نکته رو هم روشن بکنم. الان توضیح بر اونو توضیح میدم الان بر میگنم بر میگنم حتی با اجازه آقای ترمت اگه دوستان موافقت کنم فقط اگه تو بعض ترمه های
اتباه شکرت بکنه باید که به دامن علم توسط بکنه. فلسفه های قدیم فلسفه های غیر علمی بوده، از علم تغذیه نمی کرده و به همین دلیل هم یه اعتبار قابل قبول نیست. فلسفه های امروز حداقل بعضی از مدعیان اون فلسفه ها معتقدن که با علم رشد کرده، از علم تغذیه کرده و با علم بزرگ شده و به این ترتیب قابل اعتماده. البته این مدعی ها هرگز توضیح هم نمیدن به ما که شناخت فلسفی تفاوتش با شناخت علمی چیه و چگونه است که اگر ما شناخت علمی داشتیم این کافی نیست، حتما باید فلسفه علمی هم داشته باشیم. اگر که شناخت علمی شناختی است که قابل قبوله و پذیرفتنی است و فلسفه فقط وقتی پذیرفتنی میشه که از علم تغذیه بکنه، در اون صورت دیگه فلسفه خودش فنکشنش بسترش خودش چیه دیگه، چی میخواد بگه به ما. توجه میکنیم یه دسته دومی هم هستن که اینا در حقیقت نه به فلسفه علمی به هیچ فلسفه اعتقاد ندارن. حقیقتش اینه که این حرف متاسفانه که نوشته بعضی از نویسنده‌های مذهبی ما هم وجود کرده که بعدا شما خودتون رو پیدا بکنید مواردشون. اینا احساسشون و دریافتشون از مسائل فلسفی اینجوری شده. فلسفه منبع مجهولات، اونجاهایی که تاریکی های معرفت بشری است اونا فلسفه هست. یه چیزهایی است که فقط روی تخیلات، روی حدس ها، روی فرضیه ها راجع بهش صحبت میشه. همین که اونا به نور علم پیوست روشن شد توسط علم، دیگه از فلسفه خارج میشه و وارد علم میشه. توجه میکنیم در حقیقت اینا فرقی که بین فلسفه و علم میگذارن فرقی است که بین نور و ظلمت میذارن. حقیقتش اینه، میگن آقا این مسئله الان فلسفی است، یعنی این که هنوز علمی نشده، یعنی این که ما یه جواب قاطعی برای حرف هنوز نداریم در علم. خلاصش اینه، اگر که از نظر علمی تکلیف این مسئله روشن شد دیگه اسمش هم نباید فلسفی گذاشت، وارد علم میشه. و بنابراین فلسفه یه چیزیست که به تدریج با پیشرفت علم خرد میره، یعنی کوچیک میشه. این تعبیر جدید معنیش اینه، چون هرچی که بیشتر مشکلات کشف میشه توسط علم از حجم فلسفه کاسته میشه، چون فلسفه همه انبار و مخزن مجهولات علمی بود دیگه نیست وقتی که اونا کم میشه. و بنابراین تعبیر فلسفه زمنان خودش نظم و آهنگی هم نداره، یعنی اینجوری نیستش که یه دسته مشخص از معلومات و معارف بشری تو فلسفه قرار بگیره. اینطوری نیست که بین خود اونا ارتباط باشه، یه مجموعه و توده آشفته و پراکنده ایست از مجهولات. اینجوری نیست، برای اینکه وقتی یه چیزی یه معرفتی رو تشکیل میده که بین اون اجزایش رفتی، نظمی، آهنگی، روحی، هدفی وجود داشته باشه، به تعبیری که ما میکردیم یه طبقه بندی منظمی بینش باشه. ولی وقتی که ما انبار و مخزن مجهولات اون اسمشو گذاشتیم فلسفه، این دیگه دلیلی نداره که چیزی بینش آهنگی، نظمی وجود داشته باشه. هیچ چی دیگه، یک توده آشفته از مجهولات از همه رقم. و به تدریج که این انواع مختلف مجهولات توی علوم مختلف که البته اون علوم خودشون یه نظم آهنگی دارن روشن میشه، فلسفه هم از حجمش کاسته میشه و هم به نور علم به اصطلاح افزوده میشه. این البته حرفیست که ممکنه به اصطلاح من تعبیرم یه ذره تعبیر ناخوشایندی باشه، یعنی من خیلی در این مطلب صریح خلاصه بیان میکنم که اونا ادعا اینه، ولی اینکه به این صراحت مطلب گفته نشه، ولی به هر حال مطلب اینه. خیلی اینو میگن، مثلا تو فلسفه تاریخ من دیدم که خیلی قضاوتشون اینه، میگن که آقا این موضوع رو که ما امروز داریم اسمش رو میذاریم فلسفه تاریخ، برای این است که هنوز خیلی خوب روشن نشده این قانونمندی تاریخ و محرک تاریخ، اینا همین سرش گفتگوه، هنوز مردم به گمانها و فرضیه‌ها متوسل میشن. هر وقت این گفتگوها پایان پذیرفت و یه حرف قطعی به دست اومد، دیگه علم تاریخ، دیگه اسمش هم فلسفه تاریخ نباشه. من درست همین نقطه است که الان میخوام بهش اشاره کنم و درست همین نقطه است که من میخوام بگم که یک میسکنسپشن بسیار عظیم است که رخ داده و یه تفکر پوزیتیویستی که بسیار خامه، که باید خیلی خوب هوشیارانه و فیلسوفانه برحذر بود که این خطا مرتکب نشد. فلسفه تفاوتش با علم در این نیست که فلسفه مجهولات علم معلومات، فلسفه تفاوتش با علم این نیست که فلسفه یه توده آشفته از ظلمات، در حالی که علم یک مجموعه منظم از نور، از روشنی هاست. تفاوتش در این نیست که فلسفه در تخیلات و گمان هاست، در حالی که علم بر واقعیات و عینیات مبتنی است. اینا نیست مطلقا. تفاوت فلسفه و علم در تفاوت دستبندی ایناست از حقایق عالم. این حرف کوچکی نیست و رسیدن بهش هم خیلی دقت لازم داره، ولی حرف بسیار مهم نیست، خیلی هم حساسه. ما توی جهان خارج، توی معرفت خودمون، انواع اقسام دستبندی ها میتونیم بکنیم. این دستبندی ها به یک معنا دلخواه، به یک معنا هم دلخواه و اختیاری نیست. علوم با یه جور تقسیم بندی که ما از معلومات و واقعیات خارجی میکنیم علوم به وجود میان، با یه جور تقسیم بندی دیگه که ما انجام میدیم فلسفه به وجود میان. بنابراین بین فلسفه و علم تناقضی مثل تناقض بین مجهول و معلوم نیست، مثل تناقضی مثل نور و ظلمت نیست. ابدا هر دو از دسته معلومات هم، هر دو هم روششون به یک معنا درست همسانه، یعنی هر دو بر مبنای تقسیم بندی شروع میکنن و این تقسیم بندی رو ادامه میدن، هدفشون هم رسیدن به تقسیم بندی نهایی. تفاوت در نوع تقسیم بندی هاییست که در علم و فلسفه رخ میده. توجه کردید من در اینجا دارم از فلسفه اولا بحث میکنم و از فلسفه علم و فلسفه های به معنای خاص بحث نمی کنم، و فلسفه اولا یا متافیزیک رو من دارم بحث میکنم. این توجه داشته باشید. تقسیم بندی های علمی پس از فرض یک مرزیست، این اونجاییست که شروع میکرد، ولی تقسیم بندی های متافیزیکی پیش از هر گونه فرضی صورت میگیره. این یه نکته بسیار اساسیه که اگر این رو ما خوب بهش نرسیم به همون خطاهایی میفتیم که خطای علم پرستی به اصطلاح اسمش رو باید گذاشت. توجه کردید؟ یا مغالطه دوگماتیزم به قول این آلفرد وایتفیلد. در هر حال مطلب همونه. شما ببینید ما در مقابل خودمون و جهان خارج یک مفهومی داریم به نام هستی، یعنی بودن. اون چه که هست ما در بودنها میخوایم به شناخت برسیم، در بودنیها میخوایم به تقسیم بندی دست بزنیم. حالا یه وقتی که پیش از این که ما هر گونه فرضی راجع به بودن، راجع به هستی بکنیم، یعنی بخوایم بگیم هستی چه شکلی باید باشه، چه شکلی نباید باشه، محصور در چه چیزایی هست، محصور در چه چیزایی نیست، حتما تجلیش به چه شکل هست و به چه شکلی نیست، پیش از این که ما هر گونه از این قضاوت ها بخوام بکنیم، ما باشیم و هستی، فقط هستی، هستی بیرنگ و شکل. تقسیم بندی رو از این نقطه آغاز میکنیم. ما نشسته ایم و داریم نظر به صحنه هستی میکنیم از اون نظر که هستی است، بدون هر گونه قیدی که ما بخوام کرده باشیم برای هستی. اینجا متافیزیک شروع شده، یعنی متافیزیک عبارت هست شروع به معرفت هستی، که هر معرفتی شروعش هم با تقسیم بندی است، همونطور که گفتم، در صحنه بیرنگ هستی، هستی رو از اون نظر که مطلق مطلق من در اینجا معنای بیشک، بیرنگ، بدون هر گونه قید قبلی که ما بر پاش بخوام زده باشیم. اصطلاحا توی حکمت بهش میگن وجود لابشرط مقسمی بستران، وجود لابشرط، وجودی که ما هیچ شرط و قیدی به پاش نداریم. ما تقسیم بندیمون رو و شناختمون رو از این صحنه بیرنگ داریم شروع میکنیم. اینجا متافیزیک داره به وجود میاد، یعنی تولد متافیزیک از اینجاست. اما و هزار اما، اگر ما تقسیم بندیمون رو در وجود شروع بکنیم، بعدم در هستی شروع میشه، ولی پس از اینکه یه قیدی به پای هستی بزنیم، این قید رو ممکنه ما آگاهانه بزنیم، ممکنه ناآگاهانه بزنیم، ولی به هر حال یه قیدی اول میزنیم. فرض کنیم که قید ما این باشد که هستی با قید اینکه تجلی مادی داشته باشه. توجه میکنید ممکنه شما قید رو ذکر نکنید، کمان که خیلی ذکر نمی کنن، نه تنها ذکر نمی کنن، حتی آگاهی هم ندارن که این قید رو زدن، ولی این قید رو بزنیم به هر حال وجود داشته باشه. این قید، قید این است که ما داریم هستی رو مطالعه می کنیم، در هستی داریم تقسیم بندی می کنیم، میخوام به شناخت برسیم، ولی پیش از هر چیز و قبل از هر تقسیم بندی قیدی که در ذهنمون فرض کردیم این است که هستی به شرط مادی بودن، هستی با این قید که تجلیاتش منحصر بشه در ماده. همین، از اینجا ما داریم علم رو شروع می‌کنیم. به این تعبیر که من عرض کردم، علم در حقیقت یک زیر مجموعه متافیزیک قرار می‌گیره، یه سبسته. یعنی اگر شما ستتون رو، مجموعه اصلیتون رو، متافیزیک یا خود هستی به اون وجه مطلق و بیرنگش در نظر بگیرید، علم وقت یه بخشی از این رو قرار می‌گیره. علم عبارت هست از متافیزیک. یا شناخت که در هستی صورت میگیره، ولی پس از زدن یه قید به پای هستی. این رو خیلی خوب در نظر داشته باشید. ما نمیخوایم بگیم که توی متافیزیک ما اثبات میکنیم که هستی حتما یک شکل غیر مادی هم داره. بحث در این نیست. بحث در این است که ما این قید رو نمیکنیم. ما ممکنه بعداً حتی اثبات مثلا میگم بکنیم که اصلا هستی نمیشه باشه مگر اینکه فقط مادی باشه. فرض میکنیم. ولی بحث در این است که قبل از این اثبات نمیشه این قید رو کرد. ما ابتداعاً نباید هیچ قیدی بکنیم. ما داریم به هستی نگاه میکنیم بدون اینکه قبلا قضاوتی کرده باشیم. ممکنه گیر بیاد یک چیزایی از وجود که این اشکال غیر مادی داشته باشه، ممکنه هم گیر نیاد، ولی به هر حال ما در شناختمون نباید الان قضاوت بکنیم. این پس از این است که ما به شناخت و به اثبات رسیدیم. ما قبل از اینکه فعلا به اثبات رسیده باشیم قید میکنیم که قیدی نکنیم. در حقیقت متافیزیک اینه حرفش، قید میکنیم که قیدی نکنیم. میگیم که شما بیا و قضاوت نکن، فعلا بگو ما این هستی و عقلا هستی ممکنه دو یه تجلی مادی، یه تجلی غیر مادی. منظور از غیر مادی هم یه چیز خیلی عجیب و غریب و نامعلوسی نیست، یعنی به هر حال اگر هست لزوماً به این اشکالی که ما میشناسیم نباشه، یه جور دیگر باشه. فرقان همین، این رو ما فقط این قید رو برداشتیم در مطالعه متافیزیکیمون و اونجا وقت بعد تکلیفش روشن بکنیم که آیا واقعا همچون شکلی هم پیدا میشه یا نمیشه. اما اگر از ابتدا قید سردیم، یعنی قضاوت کردیم، گفتیم که ما حتما این قید رو میکنیم که نیست اون اشکالی از ما هستی، اصلا ما خودمون رو مطالعه‌مون رو منحصر کردیم به این قسمت از هستی، از اینجا ما علم رو شروع کردیم. بنابراین ببینید حقیقت مطلب این است که البته ما اسم‌گذاری بکنیم اینجا، متافیزیکی که بدون اون قید شروع میشه، یعنی قید میکنیم که قید نکنیم، اسمش رو میذاریم متافیزیک، یعنی متافیزیک یا فلسفه اولا. همین، همون که الان میگفتیم بهش وجودنگری یا هستی شناسی. اما اون متافیزیکی که قید می شود توش که ما با قید این کارمون رو شروع کنیم که هستی رو منحصر بکنیم در ماده، اینم یه متافیزیکه در حقیقت. یعنی این که علم نیست خودش، برای اینکه علم تازه پس از این شروع میشه. یعنی ما در واقع دو جور متافیزیک داریم، یه جور متافیزیکی که توش قید می شود که هستی رو به طور بیرنگ در نظر بگیریم، یه جور متافیزیکی که توش قید می شود که هستی رو فقط به شکل مادیش ما منحصر بکنیم. توجه میکنید هر دو تا اینا متافیزیک هست.
هر دوتای اینا وقتی که شروع کردن به مطالعه هستی دست به تقسیم بندی زدن و در تقسیم بندیشون قضاوت کردن فهمید ولی کردیم کار ولی برها هر دوتا سیستم متافیزیکی به وجود بودن. یکیشون متافیزیکی که ما اسمش رو میذاریم هستی شناسی به طور عام یا فلسفه ایلاق، یکیشون متافیزیکی که اسمش رو میذاریم ماتریالیسم. بنابراین ماتریالیسم عبارت است از یک متافیزیک خودش، در حالی که فلسفه اولا هم به این معنا که الان ما داریم بحث میکنیم اونم یک متافیزیکه. هر دوتا به طور مساوی متافیزیکه، فقط یکیشون متافیزیکی است که با قید شروع میشه، یکیشون متافیزیکی است که بی قید شروع میشه. نه ماتریالیسم علمی است نه فلسفه اولا علمی است، علم پس از این دوتا شروع میشه. هر دو به طور مساوی غیر علمی هست، هر دو به طور مساوی شناخت اولیه است که بشر تازه میخواد قضاوت کنه نسبت به هستی. من قضاوت شما رو نمیدونم چه، ولی من فکر میکنم که اگر متافیزیکی رو باید باش شروع کرد قطعا ماتریالیسم نمیتونه باشه، برای اینکه ماتریالیسم متافیزیکی است که در حقیقت یک قضاوت توش شده، در حالی که حداقل متافیزیکی که باید باش شروع کرد اینست که روش قضاوت، یعنی قضاوت رو باید بعدن شروع انجام داد نه قبلا. در ماتریالیسم یک متافیزیکی فرض میشود که ناآگاهانه یه دونه قضاوتی صورت گرفته، در حالی که حق این بود که این قضاوت پس از اثبات صورت میگرفت نه قبل از اثبات. توجه کردید؟ اولا این نکته بسیار اساسی است که به این ترتیب که شما با مسئله هم مواجه میشید خیلی از این بدآموزی هایی که تو این زمینه وجود داره باید از ذهنتون دور بکنید. اولا ماتریالیسم چیز علمی نیست و متافیزیک چیز غیر علمی، هر دو به طور مساوی غیر علمی هست. به این معنا که غیر علمی هم دیگه یه چیز به اصطلاح پیجوراتیو نیست، با قول انگلیسی چیز آفنسیو که ما بخوایم بدگویی کرده باشیم. غیر علمی هم یعنی علم هنوز پاش اصلا تو اینجاها وارد نشده، توجه میکنم اینا پیش از علم هم. یه جور ما تقسیم بندی داریم میکنیم که اگر علمی بناست که این دنیا باشه باید پس از اینا تازه بیاد، دقت میکنید؟ این درست مثل میده چی میره، مثل منطق میمونه. منطق یه چیز غیر علمیه به این معنا که پیش از علم رو، اگر علمی هست قضاوتهاش بر مبنای منطق صورت میگیره. ما اگر توی علم مثلا قبل دو تا قضیه علمی شما میگید بعد ما میگیم اینا به هم تناقض داره بنابراین صحیح نیست، یا اینش بر صحیح باشه یا اون، معنیش چیه؟ معنیش این است که ما داریم خود قضایای علمی رو هم توسط منطق راجبشون قضاوت میکنیم. خود منطق رو که علم دیگه اثبات نمیکنه، علم اثبات ها و برهان هاش رو با استنداد از منطق صورت میگیره. بنابراین منطق غیر علمیه، ولی معنی غیر علمی بودنش این نیستش که یه چیز غلطه، نه تنها یه چیز غلط نیست بلکه روح علم به یک معنا، توجه میکنه علم از رو تقضیه میکنه. یه نکته مهم نیست دیگه، هر غیر علمی دور افکندنی نیست، خلاصه اون یه جور غیر علمی هاییست که دور افکندنی که بعدا در بحث فلسفه علم ایشالا بهش میرسیم که اونا چی دور چیزاییست. بنابراین اینی که امروزه باب شده که یه سری چیزا رو برای اینکه از ارزش بنوزن به اسم متافیزیکی میکنن، این از همون بدآموزی های رایجه که در اولین قدم باید شناخت کرد. مطلقا مسئله اینجوری نیستش که اگه یه چیزی متافیزیکی شد یعنی بی خوده. متافیزیک یک لازمه علمه، یعنی اصلا علم بدون متافیزیک نمیتونه زنده باشه، معنی نداره. متافیزیک اولین شناخت های عامی است که ما از جهان داریم، تازه پس از اون فرض‌های متافیزیکی است که علم پاش باز میشه. ثانیا علم از فرض یک متافیزیک، البته یک متافیزیک نه، بسیار متافیزیک ها ناگزیره، یعنی حداقل علمی که ما امروز باش مواجهیم و جریان داره توی جهان، حداقل یکی از متافیزیک هاش این است که وجود مساویست با ماده، یعنی یکی از متافیزیک هاش عبارت است از ماتریالیسم امروزه با، یعنی علم اینطوریست. به تعبیر دیگه این ماتریالیسم نیست که علمیه، علمه که ماتریالیستیک شده امروز. بین این دوتا خیلی تفاوته. علم رو ما میتونیم ماتریالیستیک بکنیم، یعنی چی؟ یعنی مبنای اولیه‌مون رو این قرار بدیم که وجود مساویست با ماده، متافیزیک اولیه‌مون رو ماتریالیسم بگیریم، اون موقع علم رو ماتریالیستیک بکنیم. ولی ما هیچگاه نمیتونیم، یعنی این اصلا تناقض در گفتار، بی‌معنی است، نامعقوله که ماتریالیسم علمی باشه، برای که ماتریالیسم یک چیز متافیزیکیه که پیش از علم فرض میشه و پس از اون تازه علم شروع میشه.
متغیرسم علمی یک چیز کاملا بی‌معنی است، یعنی باید این روشن شده باشه که این حرف یعنی چی. علم میتونه ماتریالیستیک باشه ولی ماتریالیسم نمیتونه علمی باشه، همونطور که متافیزیک نمیتونه علمی باشه. این از این. اگر اینطوره و اگر فلسفه معنیش این است که ما از شناخت‌هایی از جهان صحبت کنیم که در اون شناخت‌ها ما نظر به هستی داریم از اون نظر که هستی است، بنابراین فلسفه علمی هم یک ترم بی‌معناست. برای اینکه فلسفه نمیتونه، علم فلسفی ما ممکنه داشته باشیم، چما اینکه همه علوم فلسفی هم به یک معنا، یعنی هر علمی در دامن یک فلسفه پرورده میشه، از پستان یک فلسفه شیر میخوره. این درسته، همه علوم ما چه آگاه باشیم چه نباشیم فلسفی هم، علوم ما همه به یک معنا متافیزیکی هم، یعنی یک ریشه خلاصه به اصطلاح ارتباط با یک متافیزیکی دارن. اما فلسفه ما علمی نمیتونه باشه، برای اینکه فلسفه درست مثل منطق مثلا علمی اینا یه چیزای بی‌معنی است دیگه، اینا چیزایی است که پیش از علم باید حسابش رسیده شده باشه، شناخت ما از جهان مشخص شده باشه. علم پس از یکی از قیود است که توی متافیزیک ما میزنیم به پای هستی و پس از او علم رو شروع میکنیم. این نکات اگر روشن شده باشه، حالا من تعریفی رو که حکمای شرق از علم و فلسفه دارن میتونم ذکر بکنم، یعنی دیگه اون تعریف باید روشن باشه. از آدرس چیر بقول معروف تعریفی که از فلسفه یا از فلسفه اولا یا علم اعلا یا متافیزیک یا ماوراء الطبیعه، تمام اینا یه معنا داره دیگه، چه ما بعد از طبیعه بگید، چه ماوراء الطبیعه بگید، چه متافیزیک بگید، چه علم اعلا بگید، چه فلسفه اولا، اینا تمامش اصطلاحات مساوی است توی حکمت شرع. تعریفی که از این میشود این است که فلسفه عبارت است از علم به احکام و عوارض وجود مطلق، همین، یا البته یه ذره تعریف دقیق ترش رو بخواد همون وجود لابشرط، ولی معنیش همون است که عرض کردم، وجود مطلق نه در مقابل وجود نسبی ها بلکه در مقابل وجود مقید. علم عبارت است از علم به احوال وجود مقید، در حالی که فلسفه عبارت است از علم به احکام وجود مطلق، همین. این حرف دیگه روشن است. ما قبل از این که قیدی زده باشیم، یعنی وجود رو مطلق گذاشتیم، آزاد آزاد از هر قیدی، شناختمون در این وجود تقسیم بندی هامون تقسیم بندی های فلسفی است، شناختمون یک شناخت فلسفی است. پس از این که قید رو شروع کردیم به دست و پای وجود، اون موقع استش که ما میخوایم وارد علم بشیم، توجه کردیم. این قید به قول حکمای ما یا یک قید طبیعی است یا یک قید ریاضی است، یعنی ما اشیا رو یا از اون جهت که دارای کمیت و ابعاد و مقدارن مطالعه میکنیم، در این صورت وارد علوم ریاضی میشیم به معنای عامش، همه جور دیگه، چه هندسه چه جبر چه همه انواع فروع و شقوقش که خودشون اونا با یک به اصطلاح ضوابطی از هم جدا میشن، و یا وارد به اصطلاح قید طبیعی میشیم، یعنی با این قید که هستی یه چیز طبیعی شده باشه، همین موجودات طبیعی که در مقابل در این صورت علوم طبیعی به اصطلاح پیدا میشه. مطالعه در وجودی که قید طبیعت به پاش خورده باشه، اینجا اسمش میشه علوم طبیعی. از اینجا باید این رو خیلی خوب بهش توجه کرد که در حقیقت قبلا هم من عرض کردم علوم در شکم فلسفه جا میگیرن، نه اینکه فلسفه یک قسمت از جهان رو مطالعه میکنه. ببینید این تفکر غلطی است که معمولا بین مردم رایجه، تصور میکنن که ما بعد از طبیعه، ما وراء طبیعه، اون چیزهایی که وراء طبیعته، یعنی اون بالاها و تو آسمون و مربوط به خدا و فرشتگان و جن و قول و بخت و شانس و اون چیزها رو مطالعه میکنه، علوم طبیعی از اون آسمون ها به پایین رو مطالعه میکنه، طبیعت دیگه، خود طبیعت. در حالی که کلمه ما وراء طبیعه یا ما بعد از طبیعه مطلقا معنیش نیست. ماوراء طبیعه یعنی اون چه که پیش از بحث طبیعت شروع بشه، این پیش بودن نه پیش بودن زمانیه، نه پیش بودن مکانیه، این پیش بودن، پیش بودن تقسیم عقلیه، توجه میکنه جذب میکنه، پیش از این که ما
تقسیم کرده باشیم وجود رو به طبیعی و غیر طبیعی، پیش از این که تقسیم کرده باشیم هستی رو به مادی و غیر مادی، پیش از این تقسیم بندی منطقی و عقلی داریم هستی رو مطالعه میکنیم. این هستی در این حال خود هستی موجودات طبیعی رو هم شامل میشه، برای که اونا هم بالاخره جزء هستی هم دیگه، مگه نیستن؟ یعنی ماوراء طبیعه خود طبیعت رو شامل میشه دیگه. ما در ماوراء طبیعه تو فلسفه اولا خود همین موجودات مادی رو هم از یک زاویه داریم مطالعه میکنیم، چون ما داریم هستی رو مطالعه میکنیم. هستی هم که شعر مختلف داره دیگه، یکیش این مادیات هست. بنابراین این مادیات به یک معنا و از یک جنبه وارد ماوراء طبیعه میشن. اینجوری نیستش که ماوراء طبیعه مال ماوراء طبیعت به معنای اینکه تقسیم بندی مکانی صورت گرفته باشه که از یه جایی به بعد طبیعت از یه جایی به بعد ماوراء طبیعت، همچی چیزی نیست اصلا. هستی رو وقتی که شما تقسیم بندی میکنید به تجلی طبیعی داشتن، یعنی همین مادیات، و تجلی غیر طبیعی به یک تقسیم بندی عقلی، در اونجاست که پیش از این که غیر طبیعت به پای هستی بکنه، ما هستی رو به طور عام مطالعه میکنیم. شما وقتی که هستی رو به طور عام مطالعه میکنید، یعنی مسلم است که وجود خاص هستی هم اونجا مورد نظر قرار میگیره، من جمله خود این طبیعت. بنابراین ماوراء طبیعه در حقیقت همه هستی رو مطالعه میکنه، منهای غیر طبیعت، نه این که بیرون از طبیعت. این یک تصور غلطه. ما برای طبیعه قید رو از پای هستی برداشته، نه یه بخشی از هستی رو خارج کرده باشه از فلسفه. این روشن این نکته. تمام مهملاتی که امثال جورج پولیتسر رو غیر هم توی فلسفه گفتن و ما برای طبیعه و متافیزیک، همش از این حرفا ناشی شده. اینا اصلا این مقدار فکر نکردن که حداقل این لفظی که به معنای ما برای طبیعه به کار بره معنیش این نیست. یعنی نظر این نبوده که هستی به دو بخش تقسیم میشه، یه دستشو دادیم به فلسفه، یه دستشو دادیم به علم. بحث این نیست. هستی رو دو جور بهش میشه نگاه کرد، از دو جنبه بهش میشه به سراغ نزدیک شد. تقسیم بندی عقلی که توی صورت میگیره این است که دو جور توش میشه تقسیم کرد. وقت یکیش پس از مقید شدن به قید طبیعت، یکیش قبل از این تقیده. ما بعد از طبیعه یا ما وراء طبیعه مال اون وقته که هنوز قید رو نزدیم، نه اینکه هنوز بخشی رو از بخشی رو که جدا نکرده. اتفاقا یعنی به خاطر اینکه همین این نکته روشن بشه، این مسئله قابل توجهه که توی فلسفه ما، مثلا شما اگه نوشتار بو علی سینا اگه دقت بکنید، خودش اینو توضیح میده، میگه علم ما بعد از طبیعه رو علم ما قبل از طبیعه هم میشه گفت، یعنی هر دو اسم رو بهش میشه گذاشت. یعنی در واقع مسئله قبلیت و بعدیت در اینجا معنیش این نیست که یه چیز اون در دنیا قرار گرفته باشه. به یه معنا ما قبل از طبیعه است، یعنی این که ما پیش از این که اصلا این قیود طبیعت و غیره رو به پای هستی بزنیم شروع کردیم به مطالعه وجود به معنای عام میشه. به یه معنا ما بعد از طبیعه است، به خاطر اینکه آدم وقتی به مفهوم هستی پی میبره که با طبیعت ابتدا آشنا شده باشه. یعنی ما از کجا میفهمیم هستی است؟ از همین شناخت طبیعت دیگه ابتدا هست. بنابراین ما بعد از طبیعت فقط از نظر آموزشی، یعنی آموختنش وقتی است که ما با طبیعت آشنا شدیم و از اون فهمیدیم یه هستی هست. اما به یه معنا ما قبل طبیعت، یعنی اون یه جور شناختی است که پیش از اینکه آدم هستی رو مقید به طبیعیات کرده باشه در هستی شروع به شناخت می‌کنه. این نکته اساسی است. با این شناخت من امیدوارم که چند تا مسئله حل شده باشه که بعداً البته اینا رو گفتگو می‌کنیم درش. یکی این که متافیزیک نباید حکم ارزشی داشته باشه. اینو امروزه بهش ارزشی، یعنی وقتی که می‌خوام قضاوت کنم راجع به چیزی که بگم این خوبه یا بله، این غلطه یا درسته، این دورافکندنی است و پذیرفتنی، میگن آقا این حرف متافیزیکیه، یعنی به ناز دور دیگه، این حرف علمیه، اینه بپذیرش. من قبل از اینکه بخوام بگم علم خوبه یا بده یا بگم متافیزیک خوبه یا بده، اینا بحثه، ما هنوز قضاوت نمی‌کنیم، ولی هر چه که هست اینا احکام ارزشی نیستن. یعنی نه اگر چیزی رو گفتیم علمی سنی بپذیر، نه اگر گفتیم غیر علمی سنی به ناز دور. اینا دو جور تقسیم بندی منطقی هم در شناخت هستی، همین تموم شد. این فقط مال کسایی است که جز بینش محدود ماتریالیستی که نداشتن داشتن، جز اون نمیتونستن بفهمن که میشه در هستی یه جور دیگه هم وارد مطالعه شد. بنابراین هر چیزی رو که غیر اون بینششون بوده فکر کردن اگر متافیزیکی اسم گذاشتی معنیش اینه که اصلا دروغ هم هست. توجه کردید؟ این اولا. بنابراین یه چیز ما بعد طبیعی همون قدر لجیتیمیت، همون قدر به اصطلاح مجوز داره که یه چیز علمی. هیچ تفاوتی این دوتا به هم نداره. هر دوتا با شناخت ما آغاز میشن به دلیل تشنگی ما نسبت به شناخت جهان و هر دو هم با یک روش تقسیم بندی و برای رسیدن به سیمپلیسیتی به اصطلاح یه نوع بساطت ذهن، خارج شدن ذهن از پراکندگی و اختشاش. ثانیاً علم در شکم متافیزیک جا میگیره. به تعبیر دیگه علم متافیزیک مقیده. متافیزیک یک نوع هستی است، یک نوع مطالعه است در هستی به طور آزاد، در حالی که علم حسب قیدی است که به پای هستی زده میشه که شروع میشه. توجه کردید؟ نکته سوم، متافیزیک و علم هستی رو تقسیم نکردن، یعنی به دو پاره نکردن که یکیشون به این تیکه هستی بپردازه، یکیشون به پاره دیگر هستی بپردازه. در حقیقت متافیزیک به تمام هستی میپردازه، در حالی که علم به پاره ای از هستی میپردازه. و به این معنا همون نتیجه سابق، علم در شکم متافیزیک قرار میگیره یا در شکم فلسفه معنای کلی. نکته چهارم این که فلسفه و علم در پی دادن دو شناختن، یعنی دو تا کاوش مستقلن با دو روش مستقل و به دو عزم مختلف. فلسفه مخزن مجهولات علمی نیست. اینجوری نیستش که شناختی ما از یه چیزی وقتی شناخت علمی شد دیگه شناخت ها نسبت به او پایان گرفته باشه. از هر چیزی، البته نه از هر چیزی، حداقل از چیزهای مادی دو جور شناخت میشه داشت. یه جور شناخت ناورا و طبیعی است، یه جور شناخت علمی یا شناخت به اصطلاح طبیعی، حالا هر جوری که میخواد بگید. هیچ کدوم اینا آدم رو از دیگری مستقلی نمی کنه. یعنی اینا دو جور شناخت هست. شناخت متافیزیکی ما رو از شناخت علمی مستقلی نمی کنه، شناخت علمی هم ما رو از شناخت متافیزیکی مستقلی نمی کنه. توجه کردید؟ اما مستقل نیست. اما شناخت متافیزیکی مستقل است از شناخت علمی، یعنی تقضیه نمی کنه از شناخت علمی، ولی شناخت علمی متکی است به شناخت متافیزیکی. یعنی ما هر شناخت علمیمون در دامن یک شناخت متافیزیکی است. اینو بعدا تو فلسفه علم خصوصا بیشترم توضیح میدم که هیچ علمی بی‌نیاز از یک متافیزیک نیست. نه تنها بی‌نیاز نیست، یعنی فرض بی‌نیازیش هم نمیشه کرد. محاله که علم وجود بیاد مگر اینکه پایه‌های متافیزیکی داشته باشه. باید این مخروضات متافیزیکی ما قبلا داشته باشه. اینا کل نکاتی بود که من در تفکیک بین این دو تا میتونستم بگم. حالا یه قدم بریم جلوتر. روش متافیزیک شدیم. من تا اینجا تا حدودی تعریف متافیزیک رو گفتم. هدفش کم بود. به اندازه هم سعی کردم که روشن کنم که این طبیعت و ماورا و طبیعت یا علم و متافیزیک به تعبیر امروز اونا چه رابطه ای با هم دارن. روش علمی رو میذاریم برای بحث بعدیمون. روش فلسفی و متافیزیکی رو اینجا بحث میکنیم. در متافیزیک ما چگونه سیر میکنیم؟ یعنی وقتی که میخوایم شروع بکنیم به یک مطالعه متافیزیکی در اشیاء و رسیدن به یک شناخت ماورا و طبیعی، اگه به تعریفی که از مابعد طبیعه داریم برگردیم، تعریف عبارت بود از احکام وجود مطلق، یعنی احکامی که هستی داره وقتی که هنوز هیچ قیدی به دست و پاش نخورده. اگه اینو در نظر بگیریم، روش ما در متافیزیک این است که با هر هستی که برخورد میکنیم، و البته هستی هایی که ما ابتدا باش برخورد میکنیم هستی های طبیعی و مادی است، درسته؟ یعنی اینا اولین نقاط مواجهه ما است. ما به تدریج شروع میکنیم به تجرید و انتظار، یعنی سعی میکنیم که هستی رو اونجوری که هیچ قیدی به دست و پاش نداره از لای اون وجود طبیعی بیاریم بیرون و ببینیم که
اگر هستی بود و هستی فقط چه حکمی رو میتونست در این مورد داشته باشه؟ توجه میکنید؟ به عنوان مثال بذارید فرض میکنیم که ببینید الان من مثلا یک کتاب اینجا در مقابل من هست، این کتاب طول و عرض داره دیگه، طول و عرض و ارتفاع داره مثلا. آیا طول و عرض از صفات هستیه؟ اینو خوب توجه کنید. ما گفتیم که در متافیزیک ما مطالعه‌مون در احکام وجوده، وقتی که وجود هیچ قیدی به دست و پاش نخورده باشه، یعنی پیش از هر گونه قید. آیا طول و عرض از احکام وجود مطلقه؟ کی میتونه قضاوت کنه الان؟ چرا؟
الان شما یه قید به اصطلاح کمیتی رو
خب اون کمیت که خودش طوله، یعنی به اصطلاح هم مثلا میگم طول داره، یعنی کمیتی داره،
یعنی زمان قید میکنم که یه طول داره.
بله بله، نه درست، اینو که داره، من میخوام بگم که این قید، یعنی این حکم، حکم خود هستی مطلقه. یعنی به تعبیر دیگه اگر هستی داشته باشی میشه راجبش قضاوت کرد این هستی طول داره همیشه؟ میدونید احکام هستی مطلق یعنی چی دیگه؟ یعنی اینکه وقتی شما هستی بیرنگ بیرنگ رو در نظر بگیرید، خود او یک صفات و احکامی داره. توجه میکنید هستی وقتی مادی شده صفات و احکام و عوارضی داره، هستی وقتی که بدون هر گونه رنگی بود، یعنی هیچ قیدی به دست نبود، اونم یک صفات و احکامی داره دیگه برای خودش. ما در متافیزیک اون صفات احکام رو بخوام کشف کنیم. حالا بحث در اینه که راه ما از این طبیعیات شروع میشه، ما همین موجودات خارجی که در مقابل ما هستن از اینا داریم شروع میکنیم. من دارم مثال میزنم، یعنی میخوام بگم که یه حکیمی که یه فیلسوفی که میشینه و حالا میخواد فلسفه بگه به اصطلاح، این چی کار میکنه؟ این راهش این شکلی شروع میشه، یعنی این راه ها رو البته طی کردن، منتها ما فقط داریم دوباره طی میکنیم. بعد کنید که همین کتاب در مقابل ایشونه و میخواد قضاوت کنه، ابتدا نظر میکنه و میبینه که خب این کتاب طول داره. آیا هستی مطلق مطلق هم یه چیزیست که طول داره همیشه؟ صحبت در اینه، یعنی ما میخوام احکام هستی بیقید رو شروع کنیم. قضاوت عموم فلاسفه اینه، فکر کنم شما هم بفرید که نه اینطور نیست، به خاطر اینکه هستی فقط وقتی طول پیدا میکنه که مادی میشه. اگر ما هستی رو و همونجور که گفتیم قید مادیت رو به دست پاش نداریم، طبیعیه که طول هم نداره دیگه، طول همیشه پس از مادی شدن به وجود میاد. دقت کردیم؟ اگر یه چیزی مادی نبود، فرض کنیم باشه یه چیزی که مادی نباشه، خب طول هم نداره دیگه، طول از فروع مادیته، بنابراین طول خودش در متافیزیک دیگه مطالعه نمیشه. به خاطر اینکه ما در متافیزیک احکامی رو مطالعه میکنیم که صفات و عوارض خود وجود مطلق باشه، در حالی که طول یه چیزیست که به وجود مطلق تعلق نمیگیره، به وجود مقید تعلق میگیره، وجودی که ابتدا مادی شده باشه، اون موقع که میشه از راجبش به اصطلاح از دراز و کوتاهی صحبت کرد. مولوی شعر داره میگه این دراز و کوتاهی مرجع اسم راست، چه دراز و کوتاه اونجا که خداست. این درسته دیگه؟ یعنی اصلا ببینید خیلی سوالاتی که ما مطرح میکنیم معمولا، شما اگر دیده باشید به طور محاوره اینو مطرح میشه، اینو همیشه از این نوع خلط احکام متافیزیک و یعنی احکام طبیعت با مابعد طبیعه صورت میده. مثلا شما میپرسن که آقا خدا عمر داره یا نداره، خدا طول داره یا نداره، خدا جنسیت داره یا نداره، مثلا میگم زن مرد چیه مثلا. ببینید این سؤال میده از کجا برمیخیزه؟ از اونجایی که ما احکام طبیعت رو به ما بعد از طبیعه داریم مخلوط میکنیم، یعنی اگه بخوام اون حقیقت فلسفی مسئله رو بگیم اینه، جنسیت یعنی زن و مرد بودن آیا از احکام وجود مطلقه؟ یعنی اینو میشه قبول کرد واقعا؟ یا این که نه، پس از این تا قید که به دست و پای هستی میخوره تازه سر زن و مرد بودن پیدا میشه. اولا هستی باید مادی شده باشه، ثانیا نه تنها مادی شده باشه بلکه به صورت یک ارگانیسم در آمده باشه، یعنی یک قید ثانی.
نه تنها ارگانیسم باشه، ارگانیسم جاندار هم شده باشه. نه تنها ارگانیسم جاندار شده باشه، ارگانیسم جانداری که توش تولید نسل هم معنی پیدا بکنه. تازه در اینجاست که سر زن و مرد پیدا بشه. اینو ذکر مؤنث میبینید که پس از 4-5 تا قید که به دست و پای وجود میخوره، صفت زن و مرد برای هستی پیدا میشه. توجه میکنید مشکل ترین مشکلات یک فیلسوف همیشه همینه، یعنی اونجاهایی که دقیقا مسئله حاد میشه در فلسفه همینجاست. اون قضاوت نهایی که این قیدی که الان اینجا به دست و پای وجود خورده آیا قیدیست که به خود هستی میخوره، یا قیدیست که صفتیست که پس از چند تا قید برای هستی پیدا شده. اینو خوب احساس میکنید که من چی میگم؟ بله؟ این نکته اساسی فلسفه هست دیگه. شما الان شاید خوب حس بکنید که صحبت از زن و مرد کردن آیا هستی زن یا مرده؟ ببینید این حرف الان ما خوب میفهمیم که یه حرف بی‌ربطیه. برای چی حرف بی‌ربطیه؟ برای اینکه در حقیقت ما یه صفتی رو که دیدیم تو هستی ها، ما زن و مرد دیدیم، مذکر مؤنث دیدیم، ولی این صفت مال هستی مطلق نیست. این مال هستی است که 5-6 تا قید به دست و پاش خورده، همچون به ترتیب، یعنی به طور کلی هم تو پشت سر هم تا رسیده به زن و مرد. بنابراین یه فیلسوفی که سوال نمیکنه که آیا هستی زن یا مرده، برای مطلب حل شده. اون میگه که من در احکام وجود مطلق مطالعه میکنم. وجود وقتی که مطلقه، زن و مردی بهش تعلق نمیگیره، مذکر مؤنث بهش تعلق نمیگیره، مذکر مؤنث به یک هستی خیلی خیلی مقید صورت میگیره. توجه کردید؟ اگه اینجور بشه خود به خود خیلی سوالا هم دیگه محو میشه. مثلا خدا زن و مرده اگر تو کما اثبات کنن فرض میکنم که اثبات میکنم که خداوند وجود صرفه، یعنی هستی خالصه، هستی خالص خالصه، یک هستی بی‌قیده. در اون صورت این سوال که آیا خدا زن یا مرد، خدا سیاه یا سفید، مثلا ببینید سیاه و سفید بودن مثلا میگم حالا از خدا بگذارید وجود، اگه یک کسی که امسا آقا هستی سیاه یا سفیده، شما چی جواب میدید بهش؟ شما فیلسوفانه بعد اینجوری جواب بدید که سیاه و سفیدی در حقیقت جزء احکام وجود مقیده، در حالی که در هستی وقتی که ما از وجود خالص و بیرنگ صحبت میکنیم دیگه احکام وجود مقیده نمیتون بخواهد، برای هستی نه سیاه نه سفیده. ما به تناقض هم بر نخوردیم در اینجا، توجه کردید؟ و امثال اینجور شده. بنابراین روش در فلسفه اولا در متافیزیک چیست؟ روش این است ما همینطور بپیراییم و بپیراییم موجوداتی که در مقابل داریم، همینطور تصفیه کنیم و تصفیه کنیم، احکامی رو که اینا دارن کاملا بسنجیم، ببینیم که آیا این احکام، این صفاتی رو که این هستی ها که در مقابل ما دارن، این صفات رو از اون جهت دارن که هستی هن، هستی خالص هن، یا از اون جهت دارن که هستی مقید هن. اگر صفتشون از اون جهت بود که هستی مقید هن، ما در اینجا تو علمیم. اما اگر همچنان تصفیه کردیم تا رسیدیم به هستی در اونجایی که صفت رو از اون جهت داشت که هستی خالص بود، در اینجا دیگه ما داریم احکام متافیزیکی رو به اصطلاح مطالعه می‌کنیم. بنابراین کار متافیزیسیان به فیلسوف ما بعد از طبیعه این است که از روی موارد خاص و جزئی و مقید وجود، یعنی همین موجودات طبیعی که ما در مقابلمون داریم، پی ببره به احکام وجود خالص و مطلق، به این ترتیب که کاوش کنه، دقت کنه و ببینه که یه حکمی رو که یه موجودی داره، این حکم رو از ناحیه مقید بودنش داره یا از ناحیه بیرنگ و خالص و مطلق بودنش داره. در این صورت است که ما میتونیم به اصطلاح به احکام متافیزیکی برسیم. دشواری های متافیزیک هم همش در اینجاست، یعنی اینی که احساس میکنید که یه وقتهای فلسفه خیلی ظریف میشه و توش خیلی موشکافی صورت میگیره، درست در همین مواقع، یعنی اختلاف دقیقا در اینجاها رو میده، در یه جاهای واقعا روشن، یعنی به سختی دیگه میشه آدم این رو قضاوت کنه. معمولا هم تجربه های طولانی تو فلسفه این رو به سر روشن میکنه. به عنوان مثال فرضاً حالا این رو به صورت یه بحث مستقل من طرح میکنم که حرکت رو حکما از احکام ماهیات میدونستن تا قبل از صدر متعلقین شیرازی، ایشون رو دیگه از احکام وجود میدونه، یعنی میگه که هستی یه چیزیست که توش حرکت واقع میشه،
حرکت یه چیزی نیستش که ببینید خیلی حرف مهمیه با، یعنی این که به اصطلاح تحول بنیانی است که تو فلسفه صورت گرفته، اگه آدم خوب به اصطلاح فلسفه وارد بشه. تا قبل از ملا صدرا حرکت عبارت بود، ملا صدرا صدر متعلق بود، حرکت عبارت بود از تغییراتی که توی وجودهای مادی صورت میگیره همین وقت. بنابراین حرکت یه چیزی نیست که به وجود تعلق بگیره، به وجود خالص، بلکه یه چیزی است که به وجود مقید صورت تعلق میگیره. حرکت یعنی تغییر، منظور من از حرکت در فلسفه این تغییر، هر گونه تحولی، هر گونه تغییری، چه تغییر مکانی یه شیء یه گلوله از اینجا حرکت کنه بره اونجا، چه تغییر کیفی به اصطلاح، یعنی فرض کنید به قول خودشون که مثال میزنن مثلا یه سیب برسه فرض میکنه یه بچه کوچیک بالغ بشه، به هر حال تغییر کیفی دیگه، و یا تغییرات دیگه، تغییر حرکت وضعی و حرکت کمی اونا که خودشون میشمیدن. در هر حال تمام این حرکت ها دارد که در حرکت هایی که توی کیفیات و کمیات و مکان و وضع و زمان این چیزا رخ میداد و مال وجودهای مقید بود. در اون متعلقین تمام حرفش در این بود که حرکت از احکام وجود مطلق، یعنی هستی از اون نظر که هستی است که بهش حرکت تعلق میده، یعنی این رو باید بردش توی احکام متافیزیک. بنابراین هستی در اصل دو جور میتونه باشه، یا هستی سیال یا هستی ثابت، یعنی این صفت به هستی تعلق میگیره پیش از اینکه هر گونه قید و بندی ما به دست پای هستی زده باشیم. بنابراین ما در عالم هستی دو جور هستی میشناسیم، یه جور هستی های سیال میشناسیم از نظر اون، این هیچ ربطی هم نداره به اینکه هستی مادی شده باشه نشده باشه، این حکم هستی پیش از هر قیدی. یه دونه هم هستی ثابت، حرکت جوهری اگر شنیدید حتما شنیدید، نه اسم رو دیگه نیست، حرکت جوهری ملا صدرا درست اینه، اون حرف دقیق فلسفیش همین اینه، توجه میکنه با توضیحات دیگه ای که حالا بعدا اگر رسیدی میشالا خواهم کنم. در حال ببینید نکته اینه دیگه، در این در واقع میشه گفتش که وجوده 2500 سال تجربه فلسفی لازم بود تا این حکم شروع بشه، یعنی کشمکش های بسیار زیادی بر سر مسئله حرکت تا نهایتا این نکته روشن شد که باید تحول رو سیلان رو به اصطلاح یا حرکت رو به تعبیر بکنه، حرکت که میگن تحول باید به خود هستی نسبت اونجا رو به اصطلاح رفت و کاری، نه به وجودات مقید. خب بنابراین روش کار یک فیلسوف هم تا حدودی توی کارخانه مغز سوش و آزمایش فکرش رو من اجمالم دادم. حالا چند تا مثال ذکر بکنیم که این روشن بشه قضیه. مسائلی که توی فلسفه مطرح میشه توی متافیزیک تو ما بعد از طبیعه به عنوان مثال، یکی مسئله علت معلوله، شنیدید همه خیلی هم خواستن این مسئله رو مسئله علمیش بکنن، تا حالا به توضیح که خواهم گفت خیلی به سهولت میتونید تمیز بگید که این مسئله ملک تلق متافیزیکی، یعنی بعد اونجا طرح بشه و اونجا هم حسابش رسیدگی بشه، اون فقط زیر خار این مطلب هست، یعنی با فرض علمیت کارشون شروع میکنن. توجه کردید در اصطلاح وجود مطلق از احکامش یکی اینه، یعنی پیش از این که هر قیدی به دست پای هستی بخوره در خود هستی میشه این رو بحث کرد که یک دسته از هستی ها متکی به یک دسته از هستی های دیگه باشه، اون دسته هستی های متکی رو اسمش رو بذاریم معلول، اون دسته از هستی ها رو که اتکا به اونها واقع میشه اسمش رو بذاریم چی؟ علت. بنابراین اصلا علت و معلول بحث این نیستش که یه چیزی قبل از یه چیزی باشه، یعنی مثلا فرض کنید که من قلم رو بردارم بنویسم من علت باشم اون نوشته معلول باشه، فرض کنید یعنی این قبلیت و بعدیت زمانی و این مسائل اصلا اینا تو مفهوم علیت راه نداره، علیت این نیست، علیت از احکام وجود مطلقه، از احکام وجود خالصه، نه از احکام وجود مقید. ما دو جور هستی میشناسیم، یعنی هستی پیش از اینکه هر قیدی پیدا بکنه این حکم توش هست که بعضی از هستی ها متکی به بعضی هستی های دیگه هست در اصل هستی، وقت در اونجاست که مفهوم علت و اصطلاح معلول پیدا میشه. بنابراین مسئله علیتی که از مسائل متافیزیکیه، یعنی توی ما بعد از طبیعه بحث میشه، و البته وقتی که ترکیبش روشن شد تا
توی طبیعت هم جریان پیدا میکنه. یعنی ما اینجا هم نشون میدیم، یعنی تو طبیعت هم بحث علت و معلول اینا پیش میاد. یعنی علوم به هر حال به نحوی استفاده میکنند.
مسئله روح و ماده عیناً یه مسئله متافیزیکی، این مسئله درست تقسیمی است که در خود هستی مطلق با صورت میگیره، نه تقسیم در هستی مقید. یعنی ما ابتداعا این رو میتونیم تعریف کنیم که هستی از اون نظر که هستی خالص یا میشه تجلی مادی داشته باشه یا میشه تجلی غیر مادی، که تقسیم بندی خیلی صریح و بی پسترا در مسئله است. بنابراین خود به خود در متافیزیک این تقسیم بندی به طور طبیعی پیش میاد. بنابراین تحت کردن روح ماده، رسیدن به این مسئله که آیا چنین چیزی هست یا نیست، یک چیز متافیزیکی است که در اونجا باید بحثش کرد. شما اگه دیده باشید مثلا لنین تو این حرفا شد این چیزا داره و دیگران هم تو خیلی زیاد، که اینا وقتی که میخوان به قول خودشون بین ایدئالیسم و ماتریالیسم تقسیم بکنن که فلاسفه دو اردوگاه بزرگ تقسیم میشون از اون ابتدایه، ده میگن روح مقدمه بر ماده، ده میگن ماده مقدمه بر روح، این یه محمل مطلقه. یعنی این درست نشناختن رول فلسفه هست. اینی که روح مقدمه بر ماده یا ماده مقدمه بر روح، این از مسائل فلسفه است نه خود فلسفه. توجه میکنید؟ یعنی این پس از این است که ما فلسفه‌مون رو شروع کردیم و تقسیم بندیمون رو هم آغاز کردیم و گفتیم و احکام وجود خالص رو هم مشخص کردیم. یکی از احکامش هم این است که وجود تقسیم بندی میشه به تقسیم وجود غیر مادی و وجود مادی. توجه کردید؟ در واقع ما توی متافیزیک اینجا، یعنی ما خود فیلسوفیم الان. اینجوری نیستش که فلاسفه تقسیم میشن به تقدم ماده بر روح و تقدم روح بر ماده، و اونم تازه منظور تقدم زمانیه که اون داره که اصلا همچه هستی هم دیگه مستقل مطرح نیست. اینا خوب احساس میکنید من چه عرض میکنم؟ فلاسفه اینجا تقسیم نمیشن، از همون جایی که ما شروع کردیم به تقسیم بندی که هستی و هستی مادی و غیر مادی تقسیم میشه، ما تو فلسفه شروع کردیم. یعنی ما خودمون فیلسوف شدیم دیگه اونجا. توجه میکنید؟ بعد از اون ما فلسفه‌مون رنگ میگیره با اینکه اگر ما حکم کردیم به اینکه وجود فقط مادی است یه دور متافیزیک داریم، اگر حکم کردیم که فقط غیر مادی است یه دور متافیزیک داریم، اگر حکم کردیم که وجود هم میتونه مادی باشه هم میتونه غیر مادی باشه یه دور متافیزیک ثالثی داریم. بحث تقدم روح بر ماده و ماده بر روح یه بحثی است که پس از متافیزیک شروع میشه در حقیقت، یا به تعبیر آقای زمین پس از ایدئالیسم شروع میشه. این کلمه ایدئالیسم این کلمه ارزشی شده شده میدونید که، یعنی تا بخوام بگیم غلط یا درسته میگن ایدئالیستی. من نمیخوام بحث کنم که ایدئالیسم یعنی چی، ولی میخوام بگم که به هر حال اون تعبیری که اون مفهومی که او از ایدئالیسم در نظر داره هر چه که هست پس از شروع فلسفه است نه قبل از شروع فلسفه. خلاصه شده شما پس از این که متافیزیک رو به معنای نظر در احکام وجود خالص شروع کردید و تقسیم کردید و وجود رو به مادی و غیر مادی تقسیم کردید، اون موقع یک قضاوت فلسفی خواهد کرد. اون قضاوت این است که آیا در وجود غیر مادی هم می گنجه یا نمی گنجه، که شما رو می بره توی اردوگاه های ایدئالیست و ماتریالیست به تعبیری که اونا می کنند. مسئله‌ای که در فلسفه مطرح میشه راجع به اصطلاح ممکن و واجب، همون مسئله علت و معلول یا خدا و خلق، این هم یکی از مسائل متافیزیکی خالصه. یعنی باز ما تو فلسفه وقتی که به احکام وجود خالص مراجعه میکنیم توش این تقسیم بندی میشه انجام بشه که یک دسته از موجودات به یک موجودات دیگری متکی باشه، همون از فروع مسئله علت و معلول دیگه، مسئله واجب و ممکن به اصطلاح. مسئله ثبات و تغییر از احکام متافیزیکی، یعنی باز هم تو گفتم خصوصا پس از تحقیقات ملا صدرا، ما با احکام وجود خالص رو که مطالعه میکنیم اونجا تقسیم میکنیم هستی دو جوره، یک جور هستی های ثابت هم یک جور هستی های متغیر، یعنی ثبات و تغییر از احکام وجود مطلقه. به دنبال این تقسیم بندی هاست که سه تا سوال اصلی توی فلسفه اولا مطرح میشه. یعنی سه تا سوال که از سوالات اصلی سوال های زیادی هست دیگه. اینا سوال هایی که کاملا مجازه که ما بکنیم. سوال ها رو فلاسفه کردن و بحث کردم که من فقط به یکی از اینا میپردم. سوال اول،
چرا به جای اینکه چیزی نباشد چیزی هست؟ این یک سوال متافیزیکی خالصه. توجه میکنید؟ چرا به جای اینکه چیزی نباشد چیزی هست؟ این سوال حتی به این شکلش رو گویا که این آقای هایدگر به این شکل Why there is something rather than nothing؟ این سوالیست که ایشون به این شکل من ولی این سوال همونیست که تو فلسفه تحت عنوان امکان و وجود مطرح میشه. شنیدی دیگه بحث امکان و وجود، بحث ممکن و واجب همینه. یعنی سوال این است چرا به جای اینکه چیزی نباشد چیزی هست؟ شما این سوال را اگه داره بکاوید خواهید دید که محاله که آدم این سوال رو معنی علمی بهش بده. برای اینکه وقتی شما میگید که به جای اینکه چیزی نباشد، بحث در این نیستش که چیز چگونه چیزی باشه، چون چیز چگونه چیزی باشد علمیه. توجه میکنید علم شروع میشه تا ما سوال نداریم در چگونگی، ما فقط از مطلق هستی داریم سوال. چرا به جای اینکه هستی نباشه هستی هست؟ چرا به جای اینکه عدم باشه وجود هست؟ توجه میکنید سوال یه سوال 100% متافیزیکی خالص و یک سوال کاملا مشروع و مجازی هست که ما بکنیم و یه سوالی هم هست که اگر جوابی براش هست این جواب یقینا توی علم نباید جز خودش کرد. میدونید دو جور به این سوال جواب داده شده، یکی این که خیلی صاف مدن گفتن به تو چه، یعنی یه سوال یه جواب به تو چه وجود داره. تمام مادی ها در حقیقت جوابشون که به تو چه آقا که این سوال میکنی، یعنی جواب نیست به شما چه، حالا که هست بالاخره. توجه میکنی همه اونایی که مدن گفتن آقا این سوال علمی نیست بنابراین بذار کنار، خود اونا هم که میپرسیدن میدونستن علمی نیست، اونا هم اتفاقا جوابش رو تو علم هم نمیخواستن بدن و اینکه خودشون میدونستن که این سوال ها جوابش رو تو علم نباید داد، این قبل از علم این سوال، ولی اونا نخواستن صاف بگن به شما چه و ما نمیتونیم بدیم جوابش، اتفاقا علمی نیست، ولی معنیش این است که تو چه آقا چه میپرسید. ولی اگر که ما قائل باشیم به این که این سوال سوال مجازی است، حداقل به ذهن رسیده که با بتون چم که نمیشه جوابش داد، باید جوابش داد، اون موقع این سوال یک سوال حقیقی متافیزیکی است که باید بحثش کرد. همون است که تحت عنوان امکان وجود مسئله خدا و خلق همه اون بحثات فلسفه مطرح میشه. سوال دوم من البته به این شکل مطرح میکنم، یعنی شما تو کتاب‌های فلسفه اینجوری نمی‌یابید، ولی در واقع این سوالا اینجوری مطرح میشه، من تو اونجا اصطلاحا جور دیگه به اصطلاح مطرح میشه. سوال دوم این است که جواب دوم اینه که نه، یعنی اونی که گفتن یعنی در واقع جواب فلسفی شده دیگه، جواب متافیزیکی که به چرا جوابی داره، به حال اون جواب حالا قضاوتش حرف دیگه است، یعنی باید به اصطلاح استدلال کرد. ولی در واقع میخوام بگم که دو جور مواجهه با این میشه، یکی این که به تو چه چون جواب علمی نداره بنابراین شما بیخود پرسید از این حرف رو، یکی هم این که نه شما حق داشتی که بپرسی و این راهی هم داره که همه حرفی که میزنیم دیروز از ارسطو که اگر باید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد، اگر نباید فیلسوفی کرد باز هم باید فیلسوفی کرد. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخواد جواب یه سوال فلسفی رو بدید باید فلسفی بدید، اگر هم نمیخواد بدید بازم باید با فلسفه جواب بدید، با بتوچه نمیشه جواب داد، باید بازم به طریق فلسفی اثبات کنید که این سوال بیخوده. توجه میکنید نمیشه که آقا تو مخوشم نمیاد شما تشریف ببرید جوابتون نمیدم. توجه میکنید مسئله این است دیگه، یه سوال فلسفی رو یا به طریق فلسفی باید جواب داد یا به طریق فلسفی باید رد کرد و در هر حال باید به طریق فلسفی باش مواجه شد. دقت میکنید مسئله اینه، اینو میخوام بگم به تو چه مواجهه فلسفی نیست با این سوال. سوال دوم اینه که چرا به جای اینکه همه چیزها یه جور باشن تنوع وجود داره؟ توجه میکنید این سوال ما در اصل هستی میتونیم بکنیم، یعنی حتی اگر ما قائل باشیم که هستی به علت و معلول تقسیم میشه، هستی به مادی و غیر مادی تقسیم میشه، هستی به طبیعی و ماوراء طبیعی تقسیم میشه، این سوال هست چرا به جای این که یک نواختی باشد تنوع هست؟ بازم میشه جواب داد به تو چه و بازم میشه البته جواب فلسفی داد به این مسئله.
چرا تنوع؟
بله
تنوع
به طور کلی تنوع، یعنی این که یک شکلی نباشه، همین هر نوع تنوعی. ببینید بازم تنوع منظور ما تنوع مادی نیست، توجه هر نوع تنوعی، همین که شما در هستی تقسیم میکنید یعنی قالب تنوع میشید، درسته؟ سوال این است دیگه چرا به جای یک نواختی تنوع هست. این همون چیزیست که بحث وجود و ماهیت به اصطلاح مطرح میشه. یعنی تو فلسفه وقتی که از وجود و ماهیت بحث میکنن، از جوهر و عرض بحث میکنن، اینا بحث های خالص فلسفه هست. در واقع به نحوی دارن جستجو میکنن جواب این سوال. و سوال سوم عبارت است از این که چرا به جای ثبات تغییر هست؟ چرا به جای این که فرض کنیم که حالا تنوع هم تو این دنیا هست، چرا همه چیزا همونجور که هستن با همه تنوعی که دارن به همون حال نیستن؟ تغییر تو اینا رخ میده. دقت میکنید چرا حرکت هست؟ به تعبیر فلسفی حرکت یعنی تغییر دیگه، تحول. این همون بحثی است که باز در جوابش بحث حرکت جوهری و عرض می شود قوه و فعل و اینجور چیزا مطرح میشه. توجه کردید مثلا قوه و فعل تو فلسفه، مثلا حرکت جوهری، اینا درست در پاسخ به این سوال. سوال اساسی دیگه هم وجود داره ولی به طور خیلی خیلی عام اگر بخوام بگیم، این سوال بسیار مهمه که در فلسفه میشه. بسیاری از مباحث فلسفی در اطراف این سوال هست، ولی اینکه این سوال ها به این شکل عنوان نشه. بسیار خوب، من فکر میکنم که تا اینجا اون چیزایی که در این قسمت من میخواستم بگم گفتم. یه قسمت دومی هم من برای این بحث دارم که خود حرکت جوهری رو به عنوان یه بحث خالص متافیزیکی مطرح میکنم براتون، که چون یه مسئله است که اولا از دستاوردهای حکمت اسلامی است به طور خاص، یعنی مطلقا هیچ جای دیگه نشان از این حرف نیست، و ثانیا یه چیزیست که خیلی پربرکت به اصطلاح، یعنی به کمک این اصل خیلی مسائل دیگه فلسفی تکلیفش روشن میشه اگر این حل بشه و خوب برای آدم پخته بشه. مسائل هم برخورد زیادن با مسائل روز